أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده وأستعينه وأتوكل عليه وأؤمن به وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على البشير النذير وسراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. امروز و فردا رو مهمان دو تا دستگل آقا امام مجتبی حضرت عبدالله و حضرت قاسم صلوات الله علیه ما هستیم. امیدواریم که خداوند با آبروی این دو تا آقازاده نابودی آل سعود رو معجل بکنه و با نابودی کاملشون توفیق زیارت جنت البقیع رو روزی همه ما بفرماید. به روح پاک امام حسن و همسر بزرگوارش و دستگلاش حضرت عبدالله و حضرت قاسم صلوات هدیه بکنید. اللهم صل علی محمد. عرض شد که قرآن کتاب حکمته. بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم. لذا تمثیلات قرآن، تشبیهات قرآن، داستانهای قرآن و حتی دعاهایی که در قرآن آمده تماماً برای تحقق یک هدف مهم و حکمت آمیز هست. بیهوده نیست، عبث نیست. وقتی قرآن دعای انبیا رو منعکس میکنه در آیات مختلف به بعضی از ادعیه مؤمنین رو برای ما بازخوانی میکنه، در حقیقت امر میخواد روش حکیمانه و رندانه دعا کردن رو به ما بیاموزد. میخواد به همه ما بفهمونه که اگر توفیق دعا کردن دست داد، در دعا کردن هامون چه چیزهایی رو به عنوان اولویت باید قرار بدیم و از خدا تمنا بکنیم که دنیا و آخرتمون آباد بشه، سعادت دنیوی و اخروی ما تضمین بشه. یکی از دعاهای بسیار لطیف و زیبای قرآن دعایی که در آیه دهم سوره مبارکه حشر به ما تعلیم داده شده. والذین یقولون والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان. بعد از مهاجرین و انصار مؤمنینی میان، مسلمینی میان که اینها مهاجر و انصار را ندیدن، اما از بس روح لطیفی دارن، از بس خیرخواه دیگران هستن، از بس نسبت به هم حسن ظن دارن و صفای باطن دارن که میگن خدایا ما اگر اومدیم کنار این سفره نشستیم کتکش و مهاجر و انصار خوردن، تحریم اقتصادی رو اونها تحمل کردن، اونها در به دری کشیدن، اونها پای پیغمبر وایستادن، کتک خوردن، استقامت کردن که امروز این سفره اسلام برای ما گسترده شده. خدایا هم ما رو ببخش، هم برادران ما رو ببخش که در ایمان آوردن بر ما سبقت دارن. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان. سبقت در ایمان خودش یک فضیلته. یکی از فضائل آقا امیرالمومنین اینه که اول مردی است که به وجود نازنین پیغمبر ایمان آورده. یکی از فضائل و ویژگی‌های حضرت خدیجه صلوات الله علیها این است که اول زنی است که پیغمبر را تصدیق کرده و به رسول خدا ایمان آورده. سبقت در ایمان خودش یک امتیاز بزرگه. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله اکبر. خدایا حتی یه درجه نازلی از کینه هم از اونها در دل ما نگذار. آخه وقتی کسی نسبت به یه مسلمانی کینه داره، نسبت به یه شیعه مرتضی علی بدخواهه، نعوذ بالله، از اون بدش میاد، نسبت بهش بغض داره، کینه داره، یه وقت نه، یک مرتبه بسیار رقیق شده و نازلی از کینه در دلشه، به اون میگن قل. خدایا حتی قلی از اهل ایمان و خوبان در دل ما قرار نده. من یک روایتی رو از مرحوم آقای فلسفی شنیدم. مرحوم آقای فلسفی در آخرین منبری که رفتن، که تلویزیون هم چند بار پخش کرد، فرمودن من دیگه امیدی ندارم بتونم روی منبر بشینم و صحبت کنم. همینم شد. بعد از اون منبر آخرشون یک فاصله کمی گذشت که ایشون به رحمت خدا رفتن. خدا انشالله ایشون رو با سید الشهدا محشور بکنه. به تعبیر رهبر عزیزمون، زبان گویای اسلام بودن. واقعا مرحوم آقای فلسفی صاحب سبک بود، در زمان خودش یک تحولی در عرصه وعظ و خطاب ایجاد کرده بود. ایشون رو منبر در اون جلسه آخر فرمودن، در روایت داریم امام صادق روحی فدا فرمود، اگر کسی یک قشی از برادر دینی به خودش بگیره، تو دلش نگه داره، یعنی یه مرتبه نازلی از کینه. کینه که هیچ، یه سایه روشنی از کینه از یکی از برادران دینی در دلش باشه، جهت هم نداشته باشه، دلیل موجه و محکم پسندم براش نباشه. اگر تا قبل مردن این دلشو از کینه برادر دینی خودش پاک کرد، که کرد، اگر این کار رو نکرد، دم مردن مولای ما امام صادق روحی فدا فرمود بهش خطاب میشه، مت یهودیان او نصرانی. شما چه حقی داری که از یک خواهر دینی، از یک برادر دینی، از یک شیعه امیرالمومنین، از یک گریه کن امام حسین بغض تو دلت نگه داری؟ به کسی نقل میکرد در محضر مرحوم آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علی، اگر غیبت یک نوکر امام حسین رو میکردن، غیبت یک مداح رو میکردن، غیبت یه شیعه امیرالمومنین رو میکردن، ایشون مانع میشد، میفرمود هیچ چی نگید، اربابش بزرگه، فلان خطا رو کرده، فلان اشتباه رو کرده، انشالله خدا اصلاحش بکنه. اما شما حق بدگویی کردن نداری، حق بدجمانی نداری، چون این منسوب به امام حسینه. الان من اگه یه دونه چوب بیارم تو این جلسه بگم آقا این چوب نیست در جهانه، چند میلیارد دلار هم میارزه، یه دونم بیشتر ازش تو عالم نیست، اینم همینیه که من آوردم، یک کدوم از شماها انگیزه پیدا میکنید دلار شید این چوبو ببوسید؟ مگه عقلمون از دست دادیم که چوبو ببوسیم؟ فولاد بیارم تو این جلسه، شماها دلار میشید فولادو ببوسید؟ ابدا، چه دلیلی داره؟ اما اگر همین فولاد و فلز بشه ذریح آقا ابوالفز، عالم و عامی میدونن بر هم سبقت میگیرن که یه بوسه به این ذریح بزنن. اگر همین چوب بشه چوب در با آقا سید الشهدا، در به حرم بشه، در به حرم علی ابن مسرزا بشه، چوب حرم آقا حضرت ابوالفضل بشه، همه میان صورتشون رو میزنن رو این چوب، بوسه میزنن، تبرک میکنن. این انتصاب ها به انسان قیمت میده. بابا یه تیکه چوب، یه تیکه فلز منسوب به اهل بیت میشه قیمت پیدا میکنه. این خانومی که موی سرشو در خونه حضرت زهرا سفید کرده، این آقایی که محاسنشو در راه نوکری امام حسین سفید کرده، احترام نداره؟ چرا پشت سرش راحت حرف بزنم؟ چرا نسبت بهش بدگمان بشم؟ چرا بد خواهش باشم؟ من اگر امام حسین رو دوست دارم باید دوستانشم دوست بدارم. مگه تو زیارت عاشورا با امام حسین عهد نمیبندیم؟ چی میگیم؟ انی سلمون لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. بعد میگیم آقا این معاهده ما با شما تا کی اعتبار داشته باشد؟ الی یوم القیامه. من با هر کی که با تو سلمه سلمم، یعنی هر کی تو رو دوست داره منم دوستش دارم. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. برای چی من از اهل ایمان قلی در دلم نگه دارم؟ ربنا انک رؤوف رحیم. آیرم اینجوری میبنده، دعا رو هم با رؤوف رحیم ختم میکنه، یعنی خدا رؤوفه، خدا رحیمه، شما هم باید لطیف باشید، رؤوف باشید، نسبت به هم رحیم و مهربان باشید. اصلا اصل در اسلام اصالت البراءه هست. الان جناب علی میای روی این فرش وای میستی، میگی من نمیدونم این فرش پاکی یا نجسه، شارع مقدس میگه اصل بر اینه اصالت الطهاره، بگو انشالله پاکه بخون، چیکار داری شما تفحص بکنی تحقیق بکنی؟ اصل در اسلام بر اینه که ما همه رو تبرئه کنیم، اصالت البراءه. آقا سید الشهدا فرمود با هر کی مواجه میشی بگو از من بهتره، اصالت البراءه یعنی این دیگه. اگر از تو بزرگتره بگو حتما بیشتر از من عبادت کرده، اگر از تو کوچیکتره بگو حتما از من کمتر معصیت کرده. همه رو براءت بده از گناه، تو ذهنت همه رو تطهیر بکن. در روایت داریم اگر حتی خطایی هم دیدی، حالا ما خیلی وقتا خطایی نمیبینیم، یه طرفه به قاضی میریم، محکمه تشکیل میدیم، آبروی طرفو میبریم، به خودمون اجازه میدیم بدترین مسائل پشت سر یه مؤمن، یه خدمتگزار آستان اهل بیت مطرح بکنیم. حتی در روایت دید داریم حتی اگه تازه دیدی خطام کرده باید تا 70 تا عذر براش بتراشی. خیلی مهمه، من تقریبا میتونم با قاطعیت بگم هیچ کدوممون عامل به این نیستیم. خطا دیدی به چشم خودت مسجل شده فلان کسک فلان خطا رو کرده، نشنیدی نه توهم کردی، دیدی با چشمات، فرمودن تا 70 تا عضو بتراش، تبرئه کن. آخه در اسلام اصل بل اصالت البراءه هست. بهش هم رسیدی بگو خب من میدونم تو گرفتار بودی، ولی میشه عروسی بچم نیای، حتما مشکل داشتی که عروسی پسرم نیومدی، حتما فلانجا منو دیدی من سلام کردم جواب ندادی نشنیدی سرت چلوغ بوده، حتما من فلان درخواست ازت کردم اجابت نکردی یادت رفته، ولی حرف من که برای شما مهمه، من میدونم شما منو خیلی دوست داری. ببین هی عذر بتراش. جان عالم به فدای آقا امیرالمومنین روحی فدا، فرمود لو وجدت مؤمنا علی فاحشه لسترته بثوبی. کی به اطاعت مولا عمل میکنه؟ امروز عدم توجه به این دستور اخلاقی موجب بدجمانی شده، موجب سوءزن شده. میگه همه بدن مگه خلافش اثبات بشه؟ نه این حرفو نزن، بگو همه خوبن مگر خلافش اثبات بشه. همه آدم حسابین، همه مؤمنن، ما چه میدونیم؟ من خودمو درست بکنم. نگاه مؤمن یه همچین نگاهیه که در روایت داریم فرزند آدم من تعجب میکنم ازت که تو خار رو تو چشم برادر دینیت میبینی، شاخه رو تو چشم خودت نمیبینی. ای به کسان من گر احسان خیش دیده فرو بر به گریبان خیش. اگر راست میگی خود تو درست کن، خیش رو اول مداوا کن، کمال این است و بس. مولا فرمود اگه ببینم یه مؤمنی داره گناه میکنه پیش میاد دیگه. آقا نگفتن مؤمن صاحب عصمته که، مؤمن هم شاید گناه بکنه خطا بکنه. 14 نفرن که در موردشون با قاطعیت میتونیم بگیم اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن، خدا بهتون عصمت داده نمیلرزید، هر امتحانی هم بگیره پیروز میشید. غیر این 14 نفر امکان داره خطا بکنن، شیطان هم سراغ همه میره. وقتی سراغ شیخ انصاری رفته سراغ من نیاد، وقتی سراغ بزرگان رفته و بهشون طمع کرده برای من دامپن نکنه، حتما سراغ من میاد. که اگه خاطرتون باشه یکی از سالها توفیق داشتیم اینجا بحث کردیم در باب بعضی از دامهایی که شیطان حتی برای مؤمنین پن میکنه، حتی مؤمنین رو اقوا میکنه و فریب میده، به همه طمع داره، برای همه دام میندازه، بعدم اوستای کارشه، میدونه چجوری مؤمن رو باید فریب بده تا به اون نتیجه مطلوب برسه. حالا اگه دیدی مؤمن خطا کرده وظیفت چیه؟ تکلیفت چیه؟ امام باقر یه فرمایشی داره تکون دهنده است، فرمود من عیر مؤمنا بذنب لم یمت حتی یرکبه، پناه میبریم به خدا، لا اله الا الله. فرمود اگر کسی مؤمنی رو به واسطه خطایی که کرده هی ملامت بکنه، هی بزنه تو سرش، هی نقدش بکنه، بگه خیلی آدم بدی هستی، خیلی کار بدی کردی، خیلی بی آبرویی، هی یه بنده خدایی که حالا مؤمنه ها اون تو دستش در رفته خطایی کرده رو ملامت بکنه، این نمی میره مگر اینکه خودش به همون بلی مبتلا میشه. بنده قبل محرم پارسال مصداق و عینیت این روایت رو دیدم که یک کسی در مورد یکی از دوستان امام حسین یه حرفی زد که اثباتم نشده بود، خودشو چند وقت بعد به واسطه همون خطایی که کرد دستگیر کردن، آبروش هم رفت. وعده امام باقر دیگه، تخلف ناپذیره، من عیر مؤمنن بذنب لم یمت حتی یرکبه. آقا امیرالمومنین فرمود اگه ببینم یه مؤمنی داره خطا میکنه، خب مؤمن که معصوم نیستش که بابا، شاید هم خطا بکنه. خود ماها که اینقدر ادعاهامون میشه کم خطا کردیم، کم گناه کردیم. حالا بنده یه 4 متر پارچه رو سرمه و شدم روزخان امام حسین، رو تو جلسه ها مردم پای منبر من میشینن، کی گفته بنده امام 13 و 12 تا امام داریم، 14 تا معصوم داریم، کی گفته بنده معصوم 15؟ حضرت یوسفی که از منظر قرآن نماد عفافه، نماد پاکدامنیه، میفرماید و ما عبر نفسی، منم نفسم رو تبرئه نمی کنم، ان النفس لاماره بالسوء، ان از ادات تاکید، لام اماره از ادات تاکید، تنوین اماره از ادات تاکید، الف و لام نفس از ادات تاکید، با 4 تا تاکید میگه نفس منم منو دعوت به گناه میکنم، الا ما رحم ربی، مگه خدا دستامو بگیره نظر من زمین بخورم، ما که معصوم نیستیم. حالا اگه من دیدم مؤمنی داره خطایی میکنه، من امیر المؤمنین لسترتهو به صوبی، با لباسم صحنه گناه او رو میپوشونم که آبروش نره. خدا نکنه ما یه سری از زندگی یه کسی بدونیم، هر جا میرسیم جار میزنیم. بعد تو توقع داری خدا پرده پوشی بکنه؟ آبروی همه ما در معرض خطره، آبرو به یه موی بنده، چرا آبرو میریزی؟ خوب خدا تو رو رسوا کنه، تو رو انگشت نما بکنه. مؤمن نسبت به دیگران خیر خواهه. فرمود اگر دیدی شب کسی داره خطایی میکنه، فردا حق نداری به همون نگاهی که دیشب بهش نظر انداختی نگاه کنی، شاید دیشب خطا کرده، بعد سرش به سنگ خورده، شرمنده شده، پشیمون شده، توبه کرده، خدا هم توبهشو پذیرفته. چی میگی حالا؟ این کار دست شماست، خدا خدای قابل توبه، دیشب گناه کرده، صبح چرا بهش سوء ظن داری؟ صبح چرا بهش بد نگاه میکنی؟ شاید خدا او رو بخشیده همون دیشب، شاید توبه کرده و آمرزیده شده. لذا جالبه میفرماید وقتی میخوای نماز میت بخونی، اومدی بالا سر جنازه طرف وایسادی، میدونی طرف جنایتکار درجه 1 بوده، جرثومه فساد بوده، شارع مقدس دستورش چیه همه تون بلدی، بیا بالا سرش بگو اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدای ما جز خوبی از این ندیدیم، خدا این جرثومه فساد بوده، این همه فنحریف بوده، همین که میگم همینو بگو، بگو لا نعلم منه الا خیرا، البته و انت اعلم به منا، تو بهتر از ما میدین این چی کار است. ببینید اسلام هی میخواد این صفای باطن، این حسن زن، این حالت دوستی و اخوت و رأفت در بین ما شیوع پیدا بکنه. لذا در روایت داریم وقتی یه نفر میفته میمیره، خدا میگه ملائکه من ببینید بنده هم در موردش چی میگن، اگر اقلن تا 40 نفر ازش تعریف بکنن، خدای مهربون، خدایی که تو همین دعا میگیم انک رؤوف رحیم، رؤوف است و رحیم است، میگه من چشمم رو علمم میبندم، با همین حسن ظنی که بنده هم بهش دارن باش رفتار میکنن. الله اکبر، چه خدای مهربونی داریم. من وقت عزیزانم از دنیا میرن، مثلا میریم بهشت زهرا کاراشون انجام بدیم، مقیدم سر قبل بلنگو رو میگیرم، میگم مردم فلانی آدم خوبی بود یا نه، همه میگن آدم خوبی بود، شما جز خیر ازش دیدید؟ همه میگن نه فقط خوبی دیدیم. میگم این آخرین خدمتیه که من میتونم به این عزیز انجام بدم، کلان داره میره دل خاک، بذار پروندش با شهادت مردم به خوبی در این دنیا بسته بشه، که ای بسا به مدلول این روایت خدا هم با حسن ظنی که ماها بهش داریم باهاش رفتار بکنه. همه ای ما نیازمنده این حسن ظن خداییم. یه وقتی تو جلسات افراد میان به من میگن فلانی ما تو رو دوست داریم، ما به تو اعتقاد داریم، و من که واقعا اهلیت شنیدن این حرفا رو ندارم، من که خودم میدونم چی کارم، آدم روسیه و خرابیم، اما به همه شون میگم میگم بچه ها خدا کنه قیامت حضرت حق با همین حسن ظنی که شماها به من دارید با هم رفتار بکنه. بزا وقتی در حضور صالحین و خوبان عالم ازشون تعریف میکنی، ازشون تمجید میکنی، مدحشون میکنی، یه دعای سه جمله‌ای میخونن: اللهم اغفر لی ما لا یعلمون، خدای بر من ببخش اون گناهانی که مردم ازش خبر ندارن، بلا جواب سلام منم نمیدادن، وجعلنی خیرم من ما یظنون، من از آنچه که مردم میپندارن بهتر قرار بده، یه جوری بشه که من فوق ظن مردم باشم، مردم خیال میکنن من آدم خوبیم، واقعا آدم خیلی خوبی باشم. اللهم اغفر لی ما لا یعلمون وجعلنی خیرم مما یظنون، این تیکش خیلی جالبه، ولا تؤاخذنی بما یقولون، نکنه قیامت یقه منو بگیری بگی تو ویترینت خوب بود، مردم رو گول زدی، اومدن سمت تو خیال میکنن آدم حسابی هستی، در حالی که مردم رو سر کار گذاشته بودی، بعد خیال میکردی من خدا رو هم میتونی سر کار بذاری. نبادا به واسطه تعریف هایی که مردم از من میکنن قیامت منو مؤاخذه بکنی، بگی ای حق باز بیرونت خوب بود، تو افتضاح بود. ولا تؤاخذنی بما یقولون. حدود 200 سال پیش در این تهران ما یک انسان خیر متدین موفق مدرسه مربی رو ساخت. سه تا قید زدم: خیر، متدین، موفق. بعضی متدینن دلشون هم میخواد خیر باشن، پول ندارن، اما ایشون هم پول داشت، هم دین داشت، هم توفیق داشت. یعنی خیلی وقتا افراد متدین هم هستن، پول هم دارن، خدا توفیق بهشون نمیده در راه امام حسین هزینه بکنن، حاضره 1000 رکعت نافله بخونه، 1000 تومن خرج نکنه، خوش انصاف، پول به این جیگرش بنده. خیلی ساده و خودمونی بگم، این مستفاد از روایات: هر که از پول بگذرد از پول بگذرد. دست کردی تو جیبت میخوای یه پولی به فقیر بدی، هی این دست اون دست نکن که شیطون بیخیالت کنه، بده بره دیگه، مگه تو قبر قیامت نداری؟ مگه ما نیاز به حسناتی که در اون دنیا به کارمون بیاد نداریم؟ چرا به حضرت عباس این پولایی که خرج خودمون میکنیم به این دنیا میمونه و تموم میشه و میره، اونی که خرج فقرا میکنیم برامون ذخیره میشه ها. خان مروی مدرسه مروی رو ساخت، خیلی انسان پاکی بود، در مراسم کلنگزنی خوبان اون روزگار رو دعوت کرد، گفت هر کی تا حالا نماز صبحش قضا نشده بیاد جلو کلنگ مدرسه مروی رو بزنه. همه رفتن عقب، خودش رفت وضو گرفت، کلنگ مدرسه مروی رو کوبید، بعد رو کرد به اون جماعت، گفت خدا گواه است از بعد سن تکلیف تا به امروز یک بار هم نماز صبحم قضا نشده. چه گلایی تو این تهران ما زندگی میکردن که انصافا جای خیلیاشون دیگه خالیه. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. همین الانش هم ساخت و ساز زحمت داره، چه برسه به 200 سال پیش که امکانات حالا نبود. یکی میگه اگه خواستی کسی نفرین کنی بگو الهی گرفتار ساخت و ساز بشی، خیلی سخته، خیلی پر زحمته. خدای دنیا آخرتمون رو خودت بساز، خودت آباد کن. مدرسه رو ساخت، طلبه‌ها تو حجره‌ها مستقر شدن، درس و بحث دایر شد. یه روزی آقا طلبه فضول اومد پیش خانم مروی، چقدر فضولی زشته، اصلا فضولی و به تعبیر قرآن تجسس در امر غیر موجب بدگمانی میشه. چی کار داری تو زندگی دیگران دخالت میکنی؟ پیغمبر فرمود یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. اگر یه روزی دیدی مردم خیلی به کار هم کار دارن، خیلی در امور شخصی هم سرک میکشن و تجسس میکنن، تو نباید اینجوری باشی، تو خودتو درست کن. میان پیش من میگن آقا فلانی اینجوری، فلانی اونجوری، میگم آقا چرا حرف اونو میزنی؟ ایراد داره، برو به خودش بگو، برو بگو اصلاح کنه خودشه دیگه، چرا به من میگی؟ وقتی بدی او رو به من میگی اون درست نمیشه که، نه اون درست میشه و همین که موجب میشی من گرفتار غیبت شنیدن بشم، که سامع الغیبت شریک المغتاب، کسی که غیبت میشنوه عین غیبت کننده است. چرا؟ به خاطر اینکه خدا قیامت بهش میگه چرا یه کاری نکردی ایشون ادامه نده، چرا هی بهانه دستش دادی که 4 تا دیگه هم بگه، خوشت میومد تو دوست داری پشت سر خودت حرف بزنن که از غیر میان پیش تو حرف میزنن تو مانعشون نمیشی؟ مثل آقای بهادینی بگو اربابش بزرگه، هیچی نگو، برو به خودش بگو فلانی ایراد داره، چرا به خودش نمیگی؟ بگو خودش اصلاح بکنه. تو اگه واقعا نیتت الهیه باید به خود طرف بگی. پس معلوم میشه تو اومدی اینجا این شیطون میخوای بین ما عداوت بندازی. خدا دوست داره، اسلام دوست داره دلا به هم نزدیک بشه. اونی که دوست داره بین ما دشمنی بیفته و صفای باطن و حسن زن بره، بدگمانی بیاد، شیطانه. من روک بهتون بگم امروز در جامعه ما هر کسی که یه کاری میکنه گروه های سیاسی به جون هم بیفتن، یه کاری میکنه مردم نسبت به هم بدگمان بشن، این خود شیطان است، اون تا شیطان انس، چون اون داره هدف شیطان رو محقق میکنه. کارگزار شیطان در روی زمین دیگه تعارف که نداریم. که فضولی اومد پیش خانم عربی گو این همه زحمت کشیدی، مدرسه ساختی، طلبه ها رو داری خرج میدی، نهار میدی، شام میدی، خبر نداری فلان آقا طلبه تو فلان کتابش، پشت فلان کتابش، تو قفسه کتابخونش فلان وسیله گناه رو نگهداری میکنه. این هم خیلی عصبانی شد، چون این همه زحمت برای این نبود که تهش به اینجا ختم بشه. با عصبانیت اومد تو حجره اون طلبه یه کتابو کشید بیرون، این چیه؟ گفت مثلا جامع المقدمات، این چیه؟ سیوطی. دست شغلش پشت اون کتابی که میدونست پشت اون کتاب اون وسیله گناه، یه خورده کتاب رو کشید بیرون، گفت این چیه؟ طلبه خیلی زرنگ بود، گفت این ستار العیوبه، آبرو میرود ای ابر خطا پوش، ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده این، خطا دیدی بپوشون. مگه تو نیاز به ستر خدا در روز قیامت نداری؟ بگو پوشوندم که بپوشونی، ندیدم که تو هم نبینی، کوتا اومدم که تو هم کوتا بیای قیامت. معامله کنید با خدا. آبرو خریدن بلدی یا نه؟ فقط بلدیم آبرو ببریم. حالا یه کسی غلطی کرده ما هم خبر داریم، هر جا میشینیم میگیم، کافیه بیان بگن فلانی آدم خوبیه. من اینو میبینم، متاسفانه زیاد میبینم، ای آقا خبر نداری، شروع میکنه این مگه جایی تو رو تنگ کرده؟ چرا بدشو میگی؟ اینم گریه کنه امام حسینه، اینم سینه زن ابی عبدالله، اینم خدمتگزار آستان اهل بیته، چرا حرمتش حفظ نمیکنی؟ این از اون سنگ و چوب و فلزی که منسوب به امام میشود و جزء متعلقات حرم میشود و قداست پیدا میکند کمتر است؟ بی‌انصاف. کتاب و هل داد نصف کاره سر جاش، چشمش پر عشق شد، یه نگاهی کرد به آسمون، گفت خدایا خان مروی چشمش رو گناه بنده تو پست، به این امید که قیامت تو هم چشمت رو خان مروی ببندی، گناهاشو ندید بگیری، به غیر حساب او رو وارد بهشت بکنی. اسلام همینو میخواد، شیطان خلاف اینو میخواد. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. ای اهل ایمان، از بدگمانی پرهیز بکنید، بعضی از بدگمانی ها این گناه ها، خوشگمان باشید به هم، خیرخواه هم باشید. شاه عباس صفوی خیلی علما رو دوست داشت، شیخ بهایی و میرداماد رو با خودش در یه سفری همراه کرد، گفت من بذار ببینم اینا در چه حدی هن، در چه سطحی هن به لحاظ معرفتی و اخلاقی، مقامات روحیشون رو یه محکی بزنم. اومد پیش شیخ بهایی، گو اینقدر این میرداماد چاقه، این اسبی که این بزرگوار رو سوار کرده به هن و هن افتاده، راه نمیتونه بیاد، ببین از ما جا مونده. گو جناب سلطان قدر قدرت قوی شوکت، این حیوان کوهی از تقوا و علم و فضیلت رو بر پشت خودش سوار کرده، بعدم به هن و هن بیفته. دید تیرش خورده به سنگ، یه خورده شل کرد، اومد پیش میرداماد، گفت این شیخ بهایی ادب نداره، همجوری داره به تاخت میره، از ما زده جلو. گفت جناب سلطان، این حیوان شیخ بهایی رو بر پشت خودش سوار کرده، به وجد اومده که یه همچین اعجوبه ای رو داره حمل میکنه، باید پرواز کنه. تازه دید نه، نمیتونه هیچ جوری اینا رو به هم بریزه. خدا بر درجات امام بیفزاید. امام میفهمدن اگر 124 هزار پیغمبر رو یه جا جمع بکنن با هم دعواشون نمیشه، و این خیلی زشته که دو تا دوست امام حسین در یه جا قرار میگیرن اینقدر نسبت به هم بدگمان، اینقدر نسبت به هم بدخواه باشن، هوای همو داشته باشیم، قربون هم بریم. من سلمم با هر کی امام حسین دوست داره، این عهد منه در زیارت عاشورا با ابا عبدالله. یه پیرغلامی به من میگفت، میگفت قدیما یه مده که چار پایه میرفت، ما بقی مده ها پای چار پایش وای میستدن، دعا میخوندن، چار قل میگرفتن که این جلوه کنه. حالا اگر خدا اینا کرده یه نفر جلوه کنه، میخوان ریشهشو از خاک در بیارن، میخوان دمار از روزگارش در بیارن. شیطان هم کار بلده، میدونه از هیچ طریقی نمیتونه ما رو دعوت بکنه به خودش، نمیتونه از طریق شرب خمر و فحشا و هزار تا گناه دیگه ما رو فریب بده، از طریق بدگمانی ما رو گرفتار میکنه. نسبت به هم حسن ظن داشته باشیم، پرده پوشی بکنیم، آبرو بخریم، آبرومونو میخرن، کاری که امام حسین در روز عاشورا با خیلی ها کرد، کاری که امام حسین همین الان داره با خودمون انجام میده. من دیروز عرض کردم سید الشهدا با هر چه کار کرد، هر وقتی رو زمین افتاده بود خیلی دلش میخواست امام حسین رو صدا بزنه، روش نمیشد، با خودش میگفت من دل زینب رو شکستم، من راهش رو بستم، حالا با چه روی آقا رو صدا بزنم؟ تو همین افکار که بود چشماشو باز کرد، دید سرش به دامن سید الشهدا است. ما بودیم چه برخوردی میکردیم؟ اگر خیرخواه هم باشیم ظهور تعجیل میشود، اگر خیرخواه هم باشیم نظر رحمت خدا به ما میفته. تو همین بلیه اخیر من خیلی لذت بردم، دیدم به حمدالله دوباره مهربانی ها شکوفا شد، همه هوای همدیگر رو داشتن، سعی میکردن به هم کمک بکنن. از همین جا اعلام میکنم دست تمام گروه های جهادی رو میبوسم، مرحبا به این عزیزانی که در کادر درمان زحمت میکشن، پزشکان عزیز، پرستاران بزرگوار، شکر الله مسائیکم، اجر شما با حضرت زهرا که هوای جان شیعیان آقا امیرالمومنین رو دارید، خوش به سعادتتون. اینا درس هایی که ما از کربلا میگیریم. امام حسین تو کربلا چی کار کرد با اینایی که دور برش بودن؟ با زهیر عثمانی مذهب چه کرد؟ با وهب نصرانی چه کرد؟ محبت و رأفت و خوشگمانی و صفای باطن ابی عبدالله اینا رو جذب کرد. زهیر فراری بود اما جذب امام حسین شد. ابن شهرآشوب تو مناقب می نویسه وقتی که آقای من و شما تو گودال افتاده بود، محاسنش تو دست اون نامرد بی حیا بود، حضرت یه نگاهی کرد، یه لبخندی تو صورتش زد. آقا دنبال این نیست که جان خودشو نجات بده، دنبال اینه که یه نفر رو بیدار کنه. یا ابا عبدالله، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری. حسین جان، میشه تو این دهه عاشورای لبخندی هم تو روی ما بزنی، از ما راضی بشی آقا؟ میشه یه کاری کنی ما امروز از این مجلس آمرزیده بیرون بریم آقا؟ آقا جان، ما دنبال اون لبخند شماییم، ناقابلم و جز تو خریدار ندارم، گیرن نخرندم، به کس کار ندارم. من هر جا دیگه میرفتم جوابم میکردن، فقط دیدم در خونه تو روم بازه که اومدم. مهربون، حالا که رام دادی معلومه میخوای یه عنایتی بکنی، ولی اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ چرا تو این ایامی که خیلی جرأت ندارن بیان تو این مجالس ماها رو را داده؟ پس معلوم میشه حضرت زهرا یه عنایتی به ما داره، یه لطفی به ما داره، و ما چقدر خوشبختیم که نظر خانوم به ما افتاده. الحمدلله. چقدر خوشبختیم امام حسین ما رو دوست داره. آقا غیر از غلامی تو به دردی نمیخورم، من از زبون شما بگم غیر از کنیزی تو به دردی نمیخورم، بیرون کنی به فاطمه بیکار میشوم. شروع کرد لبخند زدن، فرمود بی از کشتن من صرف نظر کن، قول میدم قیامت دستتو بگیرم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. قدیما لاتام کارشون درست بود، بد بودن ها، اما تو لات بازیشون هم مستقیم بودن، میدیدن طرف با زن و بچه است باش درگیر نمیشدن، میگفتن برو بعدن حسابتو میرسیم، جل زن و بچه بهت نمیتونیم چیزی بگیم. خدا نکنه یه مرد تو خیابون دعواش بشه، به زن بچهش میگه شما تو ماشین بشینید پیاده نشید، من خودم میرم حلش میکنم. میره پایین یه ذره دعوا شدت بگیره، پسر بزرگش هم پیاده میشه، دفاع میکنه از باباش. یه خورده دعوا اوج بگیره، خانومش هم که ناموسشه پیاده میشه، شروع میکنه جیغ زدن، فریاد زدن، ول کنید شوهرمو. اما اگه کار خیلی بیخ پیدا بکنه، اون بچه کوچولو، دختر یا پسر کوچولو هم میده، میگه رها کنید بابامو، مگه بابام چیکار کرده؟ الهی من بمیرم برات آقا که تو کربلا کار غربتت انقدر بالا گرفت که حتی عبدالله هم نتونست از یاریت خودداری کنه. میدونید خواهر عبدالله یه صحنه ای رو دیده که هیچکی تو کربلا جز این بچه یتیم ندیده. چه صحنه ای رو دید؟ من از علویات و هاشمیات معذرت میخوام، دیدی بی حیایی با نیزه پهلوی عمو حسینش رو هدف کرد. به خدا اگه آقای ما رو کاری هم نداشتن خودش سقوط میکرد دیگه، نیزه نمیخواست. کسی که بدنش بالای 1000 تا زخم برداشته، آتش داره، جنگیده، داغ دیده، برای سقوط از صدر زین نیزه نیاز نداره. آخه آقا که سقوط کرد، یهو دیدن این بچه یتیم دستشو از دست عمه زینبش کشید بیرون. والله ما افارق عمی، من از عمو حسینم دست نمیکشم. دوید اومد خودشو انداخت تو آغوش ابی عبدالله. دید یه نامردی داره با شمشیر به عمو حمله میکنه. این بچه پسر امام حسنه که تو کوچه ها عصای دست مادرش زهرا شده. امام حسن شیر جمل، خون اون آقا تو رگ این آقا زاده است. دستش آورد بالا سپر بلا کنه، دست قد شد. شما مادرید میفهمید من چی میگم. پسر بچه ها تا یه سنی هر بلایی سرشون بیاد مادرشون صدا میزنن. یهو دیدن تو بغل امام حسین داد زد، یا اما قد قطع او یدی، مادر ببین دستمو جدا کرده. لشگریان خیر سر، چند نفر به یک نفر، فاطمه گشت خون جگر، چند نفر به یک نفر، داغ مدینه تازه شد، روزه رنج فاطمه، که ناله زد به پشت در، چند نفر به یک نفر. تو رو بین قتلگاه قریب گیر آوردنت، آقا عمو پیش چشم دخترات قریب گیر آوردنت، آدمای بی حیا قریب گیر آوردنت. چی دیدیم بچه که از خود بی خود شد، تو رو زیر دست و پا قریب گیر آوردنت، آدمای بی حیا قریب گیر آوردنت، آدمای بی حیا قریب گیر آوردنت. آخرین شهید قبل ابی عبدالله عبدالله بوده، یعنی تشی جنازه این آزاده زیر سم اسبمون. ده نفری بود که به نعل اسباشون تاختن بر بدن ابی عبدالله. این بچه یتیم، تو رو خدا اگه میرید توی باقی توی بستانی، جلو چشم باقبون گل نچینید دلش ریش میشه. این آزاده فقط 3 سالش بوده که باباشو از دست داده. ابی عبدالله براش به منزله پدر بوده. من نمیدونم چه حالی پیدا کرد ابی عبدالله، اون لحظه ای که دید هرمله رو دو کنده ی زانو نشست، سینه این آزاده رو با تیر سشو بشکاف، یتیم امام حسن تو بغلم و پر پر زم. زمن بگو تو به گلچین تلاش بیاده کردی، گلی چاب نخورده بگر گلاب ندارد. به حق حضرت عبدالله یا الله، به حق این آزاده دردامون دوا کن.
به حق این آزاد مریضامونو شفا بده، به حق این آزاد شر این بلیه رو از سر بشر کم کن، به حق حضرت عبدالله مرزامونو شفا بده، رهبرمون مملکتمون جوونامونو در پناه ولی عصر محافظت بفرما، اموات و گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت، شهید این بیت رو هم الان کنار سفره امام حسین میهمان بفرما. به نبی محمد و آله رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الصلوات.